خبری رادیو زجرو مستقیما تماشا دارید. روز بخیر. در 15 دقیقه من شالوگو خواجه شما رو با خبرهای 18 سپتامبر شنو میکنم. امروز در برنامه پرزیدنت و رهبران ولایت مختار بدخشان کوی 30 روز مهلت داد، ولی بعد 3 روز با کاری در حکومت محلی را شروع کرد. 24 سال زندان برای قرضداری از دولت. پیوندونی رجب علی ادینایف چنین حکم سنگین را بی‌رحمانه نام میبرند.
حمل امکانات بتان ببروید یگون جور نگرفته ده همین شهر خودش میگیره چیزوش همه پشت قرض چنور نکنه ای گرفتن میشید بر وقت میگیرید.
از برف با بارون و یا چی گونه تلاش گریز از مشکلات زندگی با کمک مواد مخدر تقدیرها را میشکند. نارکولوگ‌ها میگن متادون با تبابت فرا گرفته میشوند.
حالا کمک نارکولوگی در سراسر تاجیکستان دسترس میباشد.
همگی 3 روز بعد از انتقاد شدید رئیس جمهوری تاجیکستان از وضع شهر خوروغ، ظاهراً در کرسی‌های منصبداران این منطقه پوکاری آغاز شده است. در حکومت، دادگاه و ریاست کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان علاقه تغییرات کادری صورت گرفت. دولت مو داد خدازاده از وظیفه رئیس دادگاه ولایت بدخشان آزاد شده، به جای او شاغوفران عثمانزاده آمده است. عبدالرحمن علمشوزاده رهبری ریاست کارهای داخلی این ولایت را بر دوش خواهد داشت و همزمان وظیفه معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان را حفظ نمود. تفصیلات دیگر رو از مولا رجب یوسفی میشنوه.
در پی انتقاد رئیس جمهور امام علی رحمان، دو معاون رئیسی ولایت بدخشان عوض شدند. به گفته منابع رادیوی آزادی، این تغییرات شام 17 سپتامبر ضمن یک جلسه با حضور شادی خان جمشید رئیس این ولایت برگزار شد. بر اساس این تغییرات، علی شیر میرزا نباتوف به وظیفه معاون اول رئیس ولایت بدخشان تعیین شده است. علی شیر میرزا نباتوف با قبل منبع تا این زمان در وظیفه معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان فعالیت میکرد. بر اساس یک تغییرات دیگر، عبدالنظرزاده معاون رئیس ولایت بدخشان از مقام آزاد شد. سبب برکناری جناب عبدالنظرزاده گذشتن به وظیفه دیگر عنوان شده است، اما تا حال مقام نوی او معین نیست. این برکناری ها در پی انتقاد رئیس جمهور امام علی رحمان در تاریخ 15 سپتامبر سال روان صورت میگیرد. امام علی رحمان ضمن یک جلسه در شهر خوروغ از مقامداران ولایت بدخشان انتقاد کرد که به گفته او 4 جنایتکار را به ترتیب درآورده نمیتوانند. رئیس جمهور به مقامداران ولایت بدخشان یک ماه مهلت داد که ترتیبات حقوقی و ولایت قانون در شهر خوروغ را برقرار کنند. ضمن خبرها از بدخشان حاکی است که برکناری ها با دو معاون رئیس ولایت محدود نمی شوند. طبق بعضی خبرهای رسیده، یک زمان از مقامداران قدرتی این ولایت نیز در نظر است از مقام های خود برکنار شوند.
و همون گونه که مولا رجب یوسفی قید کرد، طبق خبرهای آخرین همچنین مقامداران قدرتی شهر خوروغ و تقریبا دیگر نویه های ولایت مختار بدخشان کویی عوض شدند. سردار شعبه بازرسی دولتی افتومبیلی هم در این ولایت از مقامش آزاد گردید. ضمن اصلاحات کادری یکی ده سفیران تاجیکستان را در کشورهای خارجی نیز فرا گرفت. روز 17 سپتامبر بعد تقریبا یک سال بازداشت، دادگاه عالی تاجیکستان حکم خود را نسبت رهبر شرکت امید 88 صادر کرد. رجب علی ادینایف هم را با ایدیبک ابراهیموف به مدت‌های طولانی زندان محکوم شدند. محاکمه رهبران شرکت یک زمان با نفوذ امید 88 پشت درهای بسته انجام شد. پیوندان محکوم شده ها حکم را بی‌رحمانه خواندند. میرزا نبی خالق‌زاد میگوید رجب علی ادینایف گناهش را تنها از روی یک ماده اعتراف کرده است.
رجب علی ادینایف رئیس یکی از شرکت های اساسی وارد کننده مواد سوخت به تاجیکستان یعنی امید 88 دیروز از جانب دادگاه عالی تاجیکستان به 24 سال زندان محکوم شد و او طوری که وکیلان مدافعش میگویند به 8 ماده کدکس جنایی عیبدار دانسته میشد، اما در میان این 8 ماده که به عیبدار دانسته میشد تنها یکی را اعتراف کرده است که این هم ماده 170 یعنی دوزنگی یا سرزنگی است که و جزای این هم 1000 نشان دهنده که یکی از نشان دهنده 50 سومانی از مجازات میشد است و یا 2 سال شرطن محکوم به زندان میشد است. اما در مورد ماده های دیگر رجب علی ادینایف در صحبت با وکیلان مدافعش گفت است که گناه را به گردن نمیگیرد و ضمن سخنی آخرینش گفت است که هیچ گناهی را به گردن نمیگیرد و آماده است که اون قرض 171 میلیون سومانی که از طرف وزارت مالیه به گردن آن زده شد توان پرداختنش را دارد و اگر با او این شرایط با این امکانیت داده شود.
وکیلان دفاع رجب علی ادینایف گفتند که در حکم صادر شده علیه زیر حمایتشان مصادره مال و ملک ثبت نشده است.
مردک حوزی امروز سوشمش میرسه
همو بگیم نمیرسه مایلش حمل امکانات بتن ببرویا دیگون جونا گرفته ده همی شهر خودش میگیره چیزوش همه پشت خرچ نور میکنه ای گرفته میشید بر وقت میگیره.
رجب علی آدیانایف به دزدی مالکیت دولتی از خودکنی یا اسراف کاری و غیر قانونی استفاده نمودن مبلغ های کریدیتی متهم می شد. دادستان از دادگاه خواسته بود که رجب علی آدیانایف را به 25 سال زندان که سخت‌ترین حکم به حساب می رود محکوم کنند.
ما ای همین راهبرای دولت ای همین چه خویش میکنیم که یک چوره نقض بینن یک حکم نو یکون چی نو بتنوخه مردک یکون چی نداره 24 سال بعد هم میگم من فرزندای نابالغ دارم.
رجب علی آدیانایف از ماه اکتبر سال 2017 به این طرف در بازداشت است. او را به نپرداختن 171 میلیون سامان پولی ساختمان نیروگاه راغون که وزارت مالیه از سال 2015 همچون قرض به شرکت او داده است متهم میشد.
امید نداشتیم که ما به این درجه رو میرسند. حال چوکنیم. ایده سیما چی میاید؟ یک مرده که مهنتی بود. آخر رایون مسکوبسکی را همدانی را پاک زد به تامین تغییر سغور خون سگر خونه سرسون. تمام چی را داره همه رکه در شرایط داره.
ایلیبیگ ابراهیموف مدیر شرکت امید 88 نفر دیگری متهم در این پرونده به 22 سال زندان محکوم شد. ابراهیموف نیز از روی ماده های دزدی مالکیت دولتی از خودکنی یا اسرافکاری یا غیرقانونی استفاده نمودن مبلغ های کریدیتی محکوم شده است. امید 88 یکی از سه شرکت عمده تامین کننده سوزش باری در بازار تاجیکستان بود که با گازپروم روسیه و شرکت خصوصی فراز در رقابت قرار داشت. او را بعدی آن دستگیر کردند که امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک نشست وزارت مالیه را تنقید کرد که به شرکت امید 88 قرض داده است و مسئولان شرکت این قرض را بر نگرداندند. میرزا نبی خالق‌زاد برای رادیو صوفی رادیو آزادی دوشنبه.
رو میاریم با موضوع دیگر. حکومت قرغیزستان با بهونه مبارزه با افرادگرایی یا خود اکستریمیزم صدها نفر را به مدت طولانی از آزادی محروم کرده است. این از خلاصه سازمان معتبر حامی حقوق بشر هیومن رایتس واچ که روز 18 سپتامبر نشر شد. به قول هیومن رایتس واچ متهم ها تنها برای نگهداشت نوارهای ویدیو و کتاب و مقاله های ممنوع از 3 تا 10 سال محکوم به زندان شدند. بعضی ابدار شده ها به حامیان حقوق گفتند که مطالب ممنوع هنگام گفتگوی منصبداران امنیتی در خانه آنها جای داده شده سپس برای لغو ابنامه از آنها پوره تقاضا کردند. برمیگردیم به تاجیکستان. نارکولوگان تاجیک میگویند تعداد متعدد مواد مخدر در تاجیکستان تورافت کاهش مییابد. به حساب آنها حالا 6900 نفر به این عادت بد گرفتارند که نسبت به سال پیش کمتر بوده است. به گفته روانشناسانی که با نشه‌مندان کار میبرند اکثریت آنها برای فرار از مشکلات زندگی وابسته هروئین و دیگر نوعهای مواد مخدر میشوند. همکاران ما از نستایش ورمی همین موضوع را پیگیری کردند.
رستم نامی مستعار معتاد است که مدت یک ماه مواد مخدر استعمال کرده است. بنابر استعمال بیش از حد این مواد در مرکز نارکولوژی شهر کلاب بستری است. این مرد 56 ساله پدر 4 فرزند است و میگوید با مشورت دوستانش به استعمال هروئین پرداخت. با گفته این معتاد او میخواست به این وسیله مشکلات بیکاری را فراموش نماید. رستم شغل دائمی ندارد و رزق فرزندانش را با کارهای موقتی پیدا میکرد.
پیری دازی رو که چیشی؟
از دو سه حصه معتادان مواد مخدر در تاجیکستان از 35 ساله به بالا هستند. تقریبا همه آنها عائله دارند. پزشکان میگویند عدم جای کار، فشار روانی، غم و غصه در مورد تامین فرزندان و آینده آنها مردان خانواده را به ورطه معتادی میبرد. دارو و دوای معاصر و تجهیزات زمانوی امکان میدهد که معتادی بدون عواقب بد معالجه شود. همه مرکزهای نارکولوژی را سازمانهای خارجی سرپرستی میکنند. معتادانی که سینشان از 35 گذشته است ضرورت طبابت و پیامد ناگواری وابستگی از مواد مخدر را درک می نمایند. تنها در مدت 3 سال از 150 نفری که به مرکز نارکولوژی مراجعه کردند 60 درصدشان معالجه یافتند.
حالا آنها به تدریج به حیات مقرری برمیگردند. آنها مبلغ های یافتهشان را به مواد مخدر صرف میکردند. اکنون از 38 تا 40 ساله هستند و باید برای تأمین فرزندان باید از جای پول پیدا کنند.
اما مهمتر از همه پیشگیری از معتادی است. در تاجیکستان استراتژی ملی مبارزه با گسترش معتادی عمل میکند. در اساس آن آید به ضرر مواد مخدر در مؤسسه های تعلیمی نه تنها سمینارهای مخصوص گذرانیده می شود، بلکه طریق تلویزیون های محلی رکلمه های اجتماعی و طبابت مخفی رایگان را نمایش می دهند.
تا
امروز طبابت معتادی با کمک مرکز جمهوریوی نارکولوژی به نام غلاموف رسانده می شود. این مؤسسه اساسی است. در هر ولایت و شهرهای کلان تاجیکستان مرکزهای نارکولوژی فعالیت می کنند. حالا کمک نارکولوژی در سراسر تاجیکستان دسترس می باشد.
اکثریت معتادان تزریقی در کشور گرفتار بیماری های سرایتی ویچ، هپاتیت سی و سیل هستند. در مرکزهای نارکولوژی این مریضی ها را نیز طبابت میکنند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید و حالا گزارشی داریم از آمریکا. در این کشور مسلمانان توسط هنرنمایی و موسیقی میخواهند نشان بدهند که آنها نیز عضو همایش یافته ایالات متحده هستند. نظرهای منفی در نسبت مسلمانان بعد حادثه 11 سپتامبر شکل گرفت. تا کجا این تلاش ها نتیجه میدهند معلوم نیست، ولی گزارش را در این باره میتوانید همین حالا تماشا کنید.
با موسیقی و شعر و ترانه گروه از هنرمندان زندگی مسلمانان امریکا را نشان می دهند. نمایشنامه در مرکز کندی واشنگتن اکنون ما را ببینید نام دارد. مقصد رفع نظرهای منفی درباره مسلمانان امریکا است که بعد حادثه 11 سپتامبر با وجود آمد با نمایش زندگی مسلمانان. نمایشنامه به سهم مسلمانان در امریکا و مشکلات پیش روی آنها تمرکز کرده است.
ما برنامه را نشان می دهیم که فرهنگ مسلمانان را از نظر مثبت نمایش می دهد و هم تاریخ نوآوری مسلمانان در فرهنگ را معرفی می کند.
اکنون ما را ببینید به هنرمندان مشهوری مسلمانان امریکایی تمرکز کرده است، نه به اختلافات بلکه یگانگی ها و شباهت ها تشویق میکند.
این فرصت است که یادرس کنیم به امریکای سال 2018 بینگریم. من امریکایی هستم. من فکر میکنم مسئله فقط پذیرفتن همین حقیقت است، نه مسئله تحمل پذیری.
وابسته به وضع گیاپالیتیکی فعلی این بسیار مهم است که آدمان، مردم و زادگاه های واقعیشان رو معرفی کنند.
صدای ما به حاشیه رفته است و واقعا من امشب هیجان زده هستم که زیبایی فرهنگ ما را نشان می دهم.
بینندگان می گویند برنامه دیدگاه های نو را پیشکش کرد.
من می روم با دوستانم درباره چیزهای صحبت می کنم که امشب شنیدم.
روز 18 سپتامبر روسیه اعلام کرد که در حریم هوایی بحر میانه زمین نظام مدافع ضد هوایی سوریه تصادفاً یک هواپیمای نظامی روسیه را سرنگون کرد. منصبداران وزارت مدافع روسیه اسرائیل را غیر مستقیم مسئول مرگ 18 نظامی روس نامیدند. با گفته همین منبع هواپیمای اسرائیلی هدف در سوریه را آتش باران کرده در پسی هواپیمای روسیه پنهان شده است. در نتیجه نظام مدافع ضد هوایی سوریه به طرف هواپیمای نظامی ایل-20 روسیه آتش گشوده است. وزارت مدافع روسیه افزوده است که هواپیمایش بعد اجرای وظیفه به پایگاه هوایی همیمین برمیگشت و ساعت 11 شب در مسافه 35 کیلومتر از ساحل سوریه غایب زد. تا حال حکومت های سوریه و اسرائیل در این باره چیزی نگفتند. روسیه هشدار داده است که این حادثه می تواند به روابط مسکو و تل اویو لطمه زند. با این خبر برنامه امروز را انجام می دهیم. برای دریافتی اخبار و گزارش های بیشتر با سامانه بخش توجیکی رادیو آزادی پیروید www.azadi.org صفحه ویژه ما در شبکه اجتماعی نیز فعال است و کانال یوتیوب ما در آزادی ویدیو نام دارد. از همراهیتان سپاسگزاریم. روز خوب و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
رو اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است که
رفت www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. پکین در زمینه جاری شدن نرخنامه های نوی امریکا با محصولاتش چاره های جوابی می اندیشد. در این باره وزارت تجارت این کشور روز 18 سپتامبر اظهارات داد. در این اداره از قرار واشنگتن اظهار تاسف کردند. در اظهارات گفته می شود که جاری شدن تعرفه های نو مذاکرات تجارتی پکین و واشنگتن را زیر سوال برد. پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ روز 18 سپتامبر فرمان نرخنامه 10% را با محصولات چینی با مبلغ 200 میلیارد دلار امضا کرد. این فرمان از 24 سپتامبر عملی می شود. پیشتر از این محصولات چینی با مبلغ 5 میلیارد دلار مورد باج 25% واشنگتن قرار گرفت. سریال تلویزیونی بازی تاج و تخت جایزه ایمی را در بخش بهترین سریال دراموی با خود برد. 70 مراسم جایزه ایمی روز 17 سپتامبر در لس آنجلس برگزار شد. بازی تاج و تخت از روی 7 بخش و نامینیسیا مدعی بود، اما جایزه را تنها در 2 بخش به دست آورد. ایمی با هنرمند پیتر دینکلیچ برای اجرای نقش دوم مکمل در این سریال نصیب شد. در بخش اکتور بهترین سریال دراموی ایمی را میتیو ریز برای اجرای نقش در سریال امریکایی ها و همین جایزه را در بخش زن ها هنرمند بریتانیایی کلیر فوی برای اجرای نقش در سریال تاج دریافت کردند. میزل بانوی شگفت‌انگیز و نیمه سریال داستان جنایتی امریکایی بهترین سریال های مسلکوی اعلان شدند. دادگاه شهر بشکک روز 17 سپتامبر حکم کرد که حبس پیشکی شهردار پیشینی پایتخت آلبگ ابراهیموف تا 28 اکتبر به تغییر گذاشته شود. وکیل دفاع ابراهیموف سرگی سلیسارف گفت از بالای حکم به دادگاه عالی قرغزستان شکایت میبرد. ابراهیموف 27 آوگوست سال روان با قرار دادگاه ناحیه 1 می بشکک تا 28 اکتبر به حبس پیشکی گرفته شده است. جانبداران شهردار پیشین در نزد بینای دادگاه تظاهرات کردند. به حساب خبرنگاری بخش قرغزی رادیو آزادی، در تظاهرات حدود 50-60 آدم اشتراک کرده برگزاری مرافعه های باز، بررسی عادلانه پرونده ابراهیموف و رهایی او را از حبس پیشکی خواستار شدند. رئیسان جمهوری روسیه و ترکیه ولادیمیر پوتین و رجب اردوغان شام 17 سپتامبر با نشر یک اظهارات مشترک گفتند که در رابطه با تشکیل یک منطقه غیر نظامی 20 کیلومتری در ولایت ادلیب سوریه به سازش رسیدند. این اظهارات در پایان واخوری رئیسان جمهور در سوچی روسیه نشر شد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در کنفرانس یک جایه با رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان در این باره گفت:
10 اکتبر 2018 با پیشنهاد پرزیدنت ترکیه سلاح‌های وزنین مانند تانک‌ها، سیستم‌های موشکی چندگانه، سلاح و لوازمات حربی همه گروه‌های مخالف از منطقه بیرون کرده می‌شوند. منطقه مذکور را نظامیان روس و ترک پاسبانی می‌کنند.
رهبران روسیه و ترکیه 17 سپتامبر در شهر سوچی ملاقات کرده وضع در سوریه و مسائل تجاری و امنیتی را بررسی کردند. ملاقات رهبران دو کشور در قصر باچاروف بیش از 3 ساعت دوام کرد و اردوغان پیش از آن وعده داد که نتیجه های گفتگوی او با پوتین در باره سوریه برای تمام منطقه امیدی نوی خواهد بخشید. وزارت دفاع روسیه گفت که 15 سربازش از ضربه اشتباهی نیروهای هوایی سوریه در فراز بحر میان زمین کشته شد و مسکو اسرائیل را در ساختن وضع خطرناک که به قربان شدن عسکران روس رساند متهم کرد. ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز 18 سپتامبر گفت که نیروهای سوریه هواپیمای نظامی روسیه را در پی عملکرد بی‌مسئولیتانه اسرائیل سرازیر کردند. این پوره به خلاف روحیه شریکی روسیه و اسرائیل است، گفت خبرگزاری تاس از قول کوناشنکوف. شرح سخنگو در حال پخش شد که صبح 18 سپتامبر وزارت دفاع روسیه گفت هواپیمای نظامی L-20 شب گذشته ساعت 11 در 35 کیلومتری ساحل های سوریه چپه شد. L-20 در حال از رده ها ناپدید شد که هواپیمای جنگی F-16 اسرائیل به پایگاه‌های سوریه در ولایت لاتاکیا حمله کردند. با گفته وزارت، هواپیمای نظامی L-20 از قسمت شمال غرب لاتاکیا به پایگاه نظامی روسیه در همیمیم سوریه برمیگشت. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
سیستم ضد هوایی سوریه اشتباهاً یک هواپیمای اکتشافی روسیه را با 15 سرباز در فضای بحری میان زمین سرنگون کرد و روسیه اسرائیل را گناهکار این حادثه نامید. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. وزارت دفاع روسیه با نشر یک بیانیه در روز 18 سپتامبر گفت خلبان‌های اسرائیلی که تأسیسات نظامی سوریه را هدف می‌گرفتند پشت هواپیمای روسیه قرار گرفته و آن را سری راه سیستم دفاع سوریه قرار دادند و سبب سقوط آن شدند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در نشست خبری در شهر مسکو گفت سبب اساسی سرنگون شدن هواپیما و هلاکت سربازان اسرائیل است. و افزود وزارت دفاع روسیه بارها از طریق وسیله‌های هماهنگ سازی از اسرائیل خواسته است که از حمله‌ها به قلمرو سوریه که برای امنیت سربازان روس خطر ایجاد می‌کنند خودداری نماید. یگر کانیشنکو سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت کشورش حق عملکرد مناسب در برابر چنین رفتار نیروهای اسرائیل را حفظ می‌کند.
расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные.
В результате اقدام تحریک‌آمیز اسرائیل را خصمانه می‌دانیم. در نتیجه عملیات غیرمسئولانه نظامیان اسرائیلی 15 نظامی روس جان باختند. این گام کاملا خلاف روح همکاری میان روسیه و اسرائیل است. حق اقدام متقابل مناسب را برای خود محفوظ می‌دانیم.
ما оставляем за собой право на адекватные ответные действия.
رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به خویشاوندان سربازان هلاک شده اظهار تسلیت کرده است. خبرگزاری دولتی ریا نوستی نوشت که وزارت امور خارجه روسیه سفیر اسرائیل در مسکو را روز 18 سپتامبر برای شرح مسئله به وزارت خواند. روسیه اسرائیل را چند ساعت بعد از آن گناهکار سقوط هواپیمای اکتشافیش نامید که وزارت دفاع روسیه گفت هواپیمای ایلیوشین 20 روز 17 سپتامبر ساعت 11 وقتی محلی در 35 کیلومتری ساحل روسیه از رادارها ناپدید شد. با گفته وزارت هواپیما در زمانی از رادارها گم شده است که هواپیماهای جنگی F-16 اسرائیل به تأسیسات در ولایت لازقه سوریه ضربه زدند. با قول وزارت هواپیما هنگام بازگشت به پایگاه هوایی همیمیم در ولایت لازقه سرنگون شده است که آنجا نیروهای روسیه جای گرفتند. روسیه همیمیم را برای حمله های هوایی به گروه های آشوبگر سوریه استفاده می کند. پاره های هواپیماهای روسیه و همچنین بعضی از جسد های سربازان را در 27 کیلومتری شهری بنی است یافتند. حکومت اسرائیل تا کنون به ایده های روسیه واکنش نشان نداده است، ولی مسکو گفت این حادثه به مناسبت دو طرف آسیب می رساند. در جنگ داخلی سوریه که سال 2011 شروع شد، روسیه به حکومت رئیس جمهور بشار اسد کمک همه‌جانبه می‌رساند. عین زمان چندین کشور دیگر که در این جنگ به طرف‌های مخالف کمک می‌کنند، در سوریه عملیات‌های هوایی انجام می‌دهند و بین همدیگر برای جلوگیری از هر گونه درگیری تصادفی شبکه‌های ارتباطی هماهنگ‌سازی برقرار کردند. اسرائیل در گذشته از تأسیس شبکه ارتباطی با روسیه برای جلوگیری از درگیری بین نیروهای هوایی دو طرف اظهار خوشنودی کرده است. اسرائیل اگرچه در جنگ سوریه از گروه حمایت نمی کند، ولی اعتراف کرده است که به تاسیسات مربوط به گروه های متحد ایران و مثل سازمان حزب الله لبنان ضربه زده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که نیروهای این کشور در حادثه دست ندارند. یک مقام رسمی آمریکا گفته است که به اعتقاد واشنگتن هواپیمای اکتشافی روسیه را توپخانه های نیروهای دولتی سوریه سرنگون کردند.
من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 داری هم آفتاب آرزوی من خواهشی دیداری تو میکند دایم زر زرم و موی من کجایی جان کجایی دای 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 رفت از من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 شیرم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من کجایی جان کجایی وای 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 رفت از من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای
یک وکیل مدافع به شرط افشا نشدن نامش جزئیات مرافعه دادگاهی به حکم رجب‌علی آدینایف رئیس شرکت یک زمان معروف امید 88 را که به واردات و فروش سوزشواری مشغول بود آشکار کرد. این هم صحبت ما 18 سپتامبر یک روز پس از اعلان حکم آدینایف گفت که تاجر تاجیک در جریان محاکمه دادگاهی از 8 عیب اعلان شده تنها به یکی آن دو زنگی اعتراف کرده است و بس او گفته است که نسبت به اتهام های دیگر خود را گناهکار نمی شمارد. قانون جنایی تاجیکستان برای دو زنگی 50,000 سامان جریمه و یا 2 سال کارهای اصلاحی پیش بینی کرده است. وکیل مدافع میگوید که دادگاه به مصادره مال و ملک رجب‌علی آدینایف امر نداد و این امکان میدهد که نزدیکانش دارایی او را بفروشند. به دنبال بازداشت رئیس شرکت امید 88 مقامات خرید و فروش اموال این شرکت را منع کرده بودند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دادگاه عالی تاجیکستان روز 17 سپتامبر رجب‌علی آدینایف رئیس شرکت امید 88 را از جمله به دزدی مالکیت دولتی، تصرف و اسراف‌کاری و استفاده غیر قانونی قرض گناهگار دانست و به 24 سال زندان محکوم کرد. حاکمه آدینایف و معاونش ایدی بیگ ابراهیموف پس درهای بسته صورت گرفت و به غیر از وکیلان مدافع حتی خویشاوندانش را به تالار دادگاه راه ندادند. ایدی بیگ ابراهیموف با 22 سال زندان محکوم شد. بعضی حقوق‌دان‌ها میگویند نسبت به صاحب کاری که اساساً به جرم اقتصادی عیبدار دانسته می‌شود و او آماده است قرضهای خود را برگرداند 24 سال زندان جزای بی‌حد سنگین است. این حال بابا نظرو حقوقدان تاجیک روز 18 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت
این آدم برای نمیدونم جنایت اقتصادی اگر حتی بگذار همین جنایت اقتصادی هم باشد این هیچ این تصور کنید که وقتی که آدم هم میکشن چند آدم هم میکشن 10 سال میگیرن جنایت جنی آدم از همه رای است بلندتر از حیات این بیچاره زنین این عجایب اگر روز رای کنید چند فوید خودی همون منصب دوران دو زن دارن سه زن دارن من هم وقتی که خوندم حیران شدم و بیادم از که خونده بودم که اگر من آزاد کنم من همون قرض چیه که دارم من میگیم ترین وریان بود برای برای هم دولت، برای هم همه آدم، اولاد دولت، فرزند دولت و غیره، همه طرف خوب بود. نکه من هم حیران شدم که برای اگر حتی جزای جنایت اقتصادی هم باشد برای چی اینقدر
در همین حال نزدیکان رجب‌علی آدینایف گفتند که از روی حکم دادگاه شکایت خواهند برد. ستاره عمر و همسر رجب‌علی آدینایف در صحبت با رادیو آزادی گفت حکم بی‌رحمان است.
فرزندان نابالغ دارم، همین مردک در سال 2023 به همراه همی پریزیدنت سفر کرد، اگه بود ای همو جا اومد گفت ننگ ناموسی وطن، ننگ ناموسی خلق من بردوش میگیرم، کار سر کرد.
بله، یکی از وکیلان مدافع رجب‌علی آدینایف گفت اول با خود او ملاقات میکنند و سپس تصمیم میگیرند که شکایت کنند یا نکنند. اگر خودش خواهش شکایت کردن را داشته باشد عریضه مینویسند، نباشد نه، گفت او. رجب‌علی آدینایف از ماه اکتبر سال 2017 به این طرف در بازداشت است. او را به نپرداختن 171 میلیون سامان پول ساختمان نیروگاه راغون که وزارت مالیه سال 2015 همچون قرض به شرکت او داده است عیبدار کردند. امید 88 یکی از سه شرکت عمده تامین کننده سازشباری در بازار تاجیکستان بود که با گازپروم روسیه و شرکت خصوصی فراز در رقابت قرار داشت. او را بعدی آن تذکر کردند که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک نشست وزارت مالی را تنقید کرد که به شرکت امید 88 قرض داده است و این قرض را برنگردانده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادگاه ولایت ختلان به بررسی پرونده پرسر و صدا معلمه مکتب شماره 14 ناحیه شهر توز را خاتمه داده، او را به 19 سال و شوهرش را به 17 سال زندان محکوم کرد. ادامه این موضوع در گزارش من آرزوی کریم. همسران در کشتار و سوء قصد به کشتار گناهکار شدند. مرافع دادگاهی معلمه و همسرش روز 14 سپتامبر در بنای دادگاه ناحیه شهر توز انجام شد. دلبر میگناروی 29 ساله و شوهرش شفقت نرمت 30 ساله، ساکنی دهه سلطان آباد جماعت پختکار نوحه شهر توست، در قتل یک نفر و مجروح کردن نفر دیگر گناهگار دانسته شدند. تیمور بایزاده، معاون رئیس دادگاه ولایت ختلان، روز 18 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که تا قوای قانونی گرفتن حکمی معلمه سیمه های ابتدایی و همسرش 10 روز فرصت است. همسران از روی 3 ماده کدکس جنایی تیاری به جنایت، سوء قصد جنایت و کشتار محکوم شدند. انور نورمتوف، وکیل دفاع معلمه دلبر نورمتوف و شوهر او شفقت نورمتوف در صحبت به رادیو آزادی گفت که محکوم شده ها از حکم دادگاه راضی نیستند و به دادگاه بالایی شکایت میبرند. نبی میگناروف، برادر معلمه، گفت که از شنیدن حکم دادگاهی خواهر و یزنش افسرده شده است، چون که اکنون سه کودک نابالغ آنها به پرستار میماند. نبی میگناروف که بعد بازداشت و شروع تفتیشات مسئولیت سربانی خواهرزاده هایش را به عهده داشت، میگوید شرایط اقتصادی نگاه و بین آنها و هم فرزندان خود را ندارد. در حالی که نزدیکان معلمه و شوهر او قاطعانه به حکم دادگاه راضی نیستند و این حکم را سنگین ارزیابی میکنند، جبردیده ها میگویند که حکم عادلانه صادر شده است. قاسم حسین، یک ساکن ناحیه شهر توز، در ماجرای 8 ایول که میانی میگناروف و نزدیکانش سر زد، همسرش دلبر حسینوا را از دست داد و دخترش نصیبه حسینوا زخمی شد. قاسم حسینوف میگوید که بعدی صادر شدن حکم آرامش پیدا کرده است. همسایه معلمه مکتب رقم 14 ناحیه شهر توز، نصیبه حسین، و روز 8 ایول همراه با مادرش دلبر حسین و خواهرش به خانه دلبر میگنارو رفتند. تفتیشات میگوید که گویا نیتی مراسا کردن به همسایه به بحث و ماجرا پیچید. معلمه به تنی نصیبه حسین و مادرش چند کار زده است. در نتیجه مادر همسایه در بیمارستان جان داد. با اطلاع نزدیکان هر دو جانب، معلمه در برابر کار در مکتب به امید زمین کیش در زندگی میکرد. صاحبی 30 ساتیق زمین بود و در آن پمیدار، کارتاشکا و بادرینگ پرورش میکرد. ولی شاخ درختی همسایه بالای کشتی پمیدار و سبزوات او را سایه کرده، حاصلش را آسیب میرسانده است. در جماعت هم گفتند که تلاش میگنار و برای بریدن شاخ درختی همسایه باعث ماجراهای پیوسته میشد. تحلیلگران میگویند که در اکثر بحث ها که با ماجرا و جنایت و کشتار انجام میشود، مشکل اقتصادی انگیزه اصلی خشم و غضب دیده میشود. منتقدان میگویند که اگر معلمه از پول کار مکتب زندگی خوب میداشت، شاید وابسته به زمین نمیشد و جنایت سر نمیزد. بحث همسایه‌داری در جامعه تاجیکستان که اکثرا سر تقسیمات زمین، درخت و آبکشانی سر میزند کم نیست. معمول ترین این بحث ها که گاه به دادگاه میرسد برای تقسیم ناعادلانه زمین سر میزند. از 143 هزار کیلومتر مربع مساحت تاجیکستان 93 درصد آن کوهستان است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
فرخ قاسم هنرمند مردمی تاجیکستان و بنیانگذار تئاتر آهورون اگر عمر وفا می‌کرد امروزها به سن 70 می‌رسید. شاگردان و هوادارانی صنعت این کارگردانی معروف در همایش یادبودش تاکید داشتند که فرخ قاسم توانست با هنرش تئاتر تاجیک را از مرزهای کشور بیرون آورد. من براد یوسفی در این همایش شرکت داشتم و جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. تجلیل از 70 سالگرد کارگردان فرخ قاسم و آغاز موسم 28 تئاتر آهورون با هم توأم آمد. در صحنه حولی تئاتر آهورون علاقمندان این کارگردان شهید را با کرنه سرنای پیشواز گرفتند و سپس مراسم یادبودی کارگردان شروع شد. شمسالدین اورنبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان یادآور شد که فرخ قاسم با عنوان کارگردان نوتکرار برای رشد عرصه تئاتر تاجیک زحمت‌ها کشیده، از خود میراث غنی در شکل خود تئاتر و نمایشنامه‌های جالب و شاگردانی با مهارت به میراث مانده است. جناب اورنبگزاده تاکید داشت که محض فرخ قاسم توانسته است در آغاز سالهای استقلال تاجیکستان تئاتر تاجیک را در عرصه بین‌المللی معرفی کند. ارتق قادر هنرمند مردمی تاجیکستان در صحبت به رادیوی آزادی گفت که فرخ قاسم در طول زندگیش از پی جمع‌آوری ثروت و نعمت نشد و تئاتر نوین تاجیک را که بنیانگذارش محمود جان واحدوف بود دوباره احیا کرد. وی افزود که فرخ قاسم توانسته است تئاتر تاجیک را از تئاتر فرمایشی سالهای قبلی بیرون آورد. وی افزود
همین آرمان محمود جان به خاک برد، همین فرخ زنده کرد، دوام داد. فرخ تئاتر تاجیک از این دایره های محدود و از دایره های فرمایشی، از این دایره ها بیرون برد، قالب های شکست. نخستی نمایشش خودش یک ایسیان همین خودشناسی پیام بود، از همون خانه سوزان و بعد از اون یوسف گمگشته و همه اینها یک انقلاب بود در تئاتر تاجیک.
واقعا در دهه 1990 هر یک نمایشنامه تئاتر آهورون در دایره های فرهنگی تاجیکستان یک تحولات جدی به میان می آورد. نور تبروف دراماتورگ و تئاتر شناس تاجیک در صحبت به رادیوی آزادی گفت که فرخ قاسم در تاریخ تئاتر تاجیک یک صفحه نوی را باز کرده بود. هدف این اقدام فرخ قاسم بازگشت مردمی تاجیک به اصل خیش بوده است.
این مردمی تاجیک برگردان به اصل خود، یعنی کشاد دفتر ادبیات. از این رو وقتی که ما فرخ قاسم میگیم، ما خودشناسی ملت بند میاریم و این نباید از یاد مردمی تاجیک رود.
با اعتقاد فرهنگشناسان تاجیک، فرخ قاسم در سالهای نخستین تأسیس تئاتر آهورون با سفرهای هنری عظیم چند کشور از جمله روسیه و ایران و کشورهای اروپایی شده است. با این دلیل برخی از پژوهشگران تاریخ تئاتر تاجیک بر این نظرند که فرخ قاسم نخستین کارگردان تئاتر تاجیک است که تئاتر تاجیکستان صاحب استقلال را در عرصه بین‌المللی معرفی کرده است. محمد رضا تاجی‌دینی، فرهنگشناس ایرانی مقیم تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فرخ قاسم با این بزرگیش هرچند در سطح بین‌المللی مطرح نشده است، ولی در میان کشورهای فارسی زبان جایگاه مناسبی را کسب کرده بود. جناب تاجی‌دینی افزود
وقتی که فرخ قاسم دو نمایشنامه آورد ایران در دو نوبت، طبیعی است که مردم چندان با نام تاجیکستان و با تئاتر تاجیکستان آشنا نبودند، ولی بعد از این که آمد تقریبا تلویزیون ایران به اصطلاح استقبال کرد، مجلات روزنامه، ولی به اون معنایی که فرخ قاسم جهانی شده باشد باز گفتم که نه، شاید در خاورمیانه.
وقتی سال 1989 فرخ قاسم تئاتر اهورن رو بنیاد کرد و از روی آفریده های فردوسی و حافظ، مولانا و عطار و دیگر بزرگان ادبیات نمایش های روی صحنه آورد، اخلاصمندان هنر این اقدام رو انقلابی در تئاتر و احیای تئاتر ملی قلمداد کردند. حتی زمانی درگیری های داخلی تالاری تئاتر اهورن پر از تماشاگر بود و نمایش های تئاتر را مردم زیاده با شوق و دلبستگی تماشا میکردند. با این وجود شام گذشته در پی یادبود فرخ قاسم تئاتر اهورن نخست نمایش مونوسپکتکل وطنداری را به مخلصانش پیشنهاد کرد. این نمایش نامه بر پایه آثار لایق شیرعلی شاعر شهیر تاجیک و در اجرای تنها فردوس قاسم فرزند فرخ قاسم اجرا شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تیم منتخب تاجیکستان در بازی دومش در مرحله اول انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میان دختران زیر 16 ساله بر تیم جزیره های ماریانی شمالی با حساب 3-0 پیروز شد. دور 16 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی به پایان رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. تیم منتخب تاجیکستان در بازی دومش در مرحله اول انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میان دختران زیر 16 ساله در گروه سی بر تیم جزیره های ماریانی شمالی با حساب 3-0 پیروز شد. در این بازی که 17 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برپا گردید، هر سه گلی منتخب تاجیکستان را امینه صابر و به ثمر رساند. در بازی دیگری گروه سی تیم منتخب تایلند به دروازه دسته منتخب سنگاپور 6 به جواب زد. مسابقه انتخابی در این گروه تا 23 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ادامه می‌یابد. کارینا میرزایوا بازیگری تیم منتخب دختران زیر 16 ساله تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
میخوام که در همه تاجیکستان ما خیلی بسیار دخترها به ویدیو اسپورت فوتبال مشغول کنند. خیلی دخترها میخوان که فوتبال بازی کنند. یک پدر و مادرهاشون یا خلاشون نمیمونند. میگن که دختر ممکن نیست خانشین باید باشن، بر مثل همین نمیمونند. کوشش میکنم که روم های دیگر دولت ها بزنم. خیلی خوشی دارم که ایزبورن تاجیکستان ما جای یکم رو گیریم بیاییم. نام تاجیکستان بلند برداریم.
بازی های دور دومی مرحله اولی انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میان دختران زیر 16 ساله در گروه سی روز چهارشنبه 19 سپتامبر برگزار می شوند. بازی میان تیم های منتخب ایران و سنگاپور ساعت 16 آغاز می یابد. بعدن ساعت 19 تیم های تایلند و تاجیکستان وارد رقابت می شوند. در همین حال در مسابقه گروه سی تیم های منتخب ایران، تایلند، تاجیکستان و سنگاپور 3 گرفتند. خبر دیگر، دور 16 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. پیش صفان جدول مسابقه خوجند خوجند و استقلال دوشنبه در میدان خود پیروزی به دست آوردند. خوجند بر تیم برخچی حصار با حساب 3-0 و استقلال بر دسته ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 2-0 غالب آمدند. تیم خطلان شهری باختر در میدان خود دسته کوکتاش ناحیه رودکی را با حساب 1-0 مغلوب کرد. ЦСКА پامیر دوشنبه بازی را مقابل پنشیر ناحیه جلال‌الدین بلخی با حساب مساوی 1-1 انجام داد. همین طریق بعد نتیجه گیری بازی های دور 16 هم در جدول مسابقه دسته های خوجند و استقلال با 39 پیش صفند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامون بقازاده هستم و حالا راجع به نتیجه های سفر هیئت بلندپایه تاجیکستان به ازبکستان صحبت میکنیم. سفر دولتی پرزیدنت تاجیکستان به ازبکستان و هیئت حکومتی این کشور که روزهای 17 و 18 آگوست انجام شد، از نظر مقامات هر دو کشور پرثمر و بی‌سابقه ارزیابی میشود. یکی از مهمترین سندهایی که از جانب پرزیدنتان امام علی رحمان و شوکت میرزیویف امضا شد، سازشنامه شریکی استراتژی است که دورنمای همکاری های دو کشور را در بخش های سیاسی و اجتماعی معین میکند. رئیس جمهوری ازبکستان که بر رفع شدن همه مساله ها در میان دو کشور تاکید کرد، گفت هدف نهایی همکاری ها در سالهای نزدیک به 1 میلیارد دلار رسانیدن میزان داد و گرفت های تجارت و اقتصادی می باشد. مذاکرات دایره های تجارتی و صاحبکاری دو کشور در تاشکند به اطلاع وزیر تجارت بیرونه ازبکستان با امضای 58 قرارداد در حجم عمومی 133 میلیون دلار انجامید. عبدالجبار رحمانزاده، یاور پرزیدنت تاجیکستان، نوید به مساله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه، در یک صحبت با رادیوی آزادی روز 24 آگوست دستاوردهای سفر بلندپایه هیئت تاجیکستان به تاشکند را خلاصه کرد که مختصری آن را تقدیم شما میکنیم.
برای تمام مردم تاجیکستان فکر میکنیم سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نهایت اهمیت تاریخی داشت، چون که بار اول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان سفر دولتی به انجام رساندند و این سفر نتیجه های نهایت ارزشمند و بار آورد. خوشبختانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سفری که داشتند با پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرمانویچ مهمترین مسائل همکاری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی را بررسی نمودند و خوشبختانه 27 سند نهایی امضا رسید و همچنین سندهای دیگر در شهر دوشنبه به امضا رسیدند و هر دو پرزیدنت نیز از اعضای حکومت و گروه های گروه کاری حکومتی پرسان شدند که یگان پرابلم یا مشکلاتی مانده است میان تاجیکستان و ازبکستان که حل نشده باشد و خوشبختانه اعضای حکومت و گروه های کاری حکومتی با اظهار قناعتمندی گفتند که مهمترین مسئله های همکاری رای حل خود را پیدا کرد.
بله.
و شما شاهدی آن هستید که 16 جای هایی که برای گذرگاه هایی که بودند اونا باز شدند و امروز در و دروازه هر دو کشور برای شهروندان هر دو کشور باز است و همه همدیگر را با آغوش گرفته از شهر و نایه های همدیگر دیدن می کنند. بیش از 1 میلیون نفر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان گمرک را عبور کردند و همه آن برادران و خواهران، خش و تباران و نزدیکان، دوستانی که تای 27 سال همدیگر را ندیده بودند و خوشبختانه تای این روزا با آغوش گرم همدیگر، با میر و محبت همدیگر، با میمانداری همدیگر بسیار شاد و فرحمند هستند و همچنین در شهر تاشکند نمایشگاه دستاوردهای جمهوری تاجیکستان دایر گردید و در یک غرفه که آماده شده بود تمام دستاوردهایی که در ساحه صناعت، کشاورزی، اقتصاد جمهوری تاجیکستان دارد آن معرفی گردید و بازدید دو راهبر دولت درک از آن داد که هر دو آماده هستند که در کارهای آبادانی و همکاری در ساحه‌های مختلف و رشد کشورهای همدیگر مساعدت نمایند.
بله.
خوشبختانه در دایره این واخوری مسئله ها و مسئله های همکاری دایر به تأسیس دادن کارخانه های مشترک نیز بررسی شد. بعد اون صحبت و واخوری ها امروز در شهر دوشنبه هیئت رسمی کاری جمهوری ازبکستان با سرابری وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری ازبکستان و رابریت ازبک انرژی و دیگر کارخانه و مؤسسه ها در شهر دوشنبه برای صحبت و ملاقات ها آمدند و آنها را سروزیر جمهوری تاجیکستان قبول کردند و امروز از کارخانه و مؤسسه ها دیدن کرده ایستادند و همچنین مسئله بنیاد دو نیروگاه برقی که اعلان شد اثرات هر دو پرزیدنت آنها از هیئت کمیته کاری دولتی از این موضعی ها در دریای زرافشان دیدن میکنند و لایه ها آماده هستند. شاید بعد دیدن نمودن و بررسی مثلا این کار خیلی آغاز کردند.
در باره انا همین دو پروژه خیلی مهم هر دو پریزیدنت از منبری بلند به همه خبر دادند. بنیاد دو نیروگاه زرافشان در رودخانه زرافشان در خاک تاجیکستان و هم استفاده از آب سرز. در همین باره چی جزئیات داده میتوان؟ مثلا طرحی بنیاد نیروگاه ها رو کی ایجاد کرده است؟ یعنی فقط جانب تاجیکستان یا هر دو جانب؟ پروژه ارزش پروژه رو اگر میدونسته باشه چقدر است؟
مبلغ پروژه رو نمیتونم، لیکن پروژه ها لایه های پروژه ها از طرف پارلمان و متخصصان جمهوری تاجیکستان، اینستیتوی لایه کشی جمهوری تاجیکستان با همشریکی شریکان رشد آماده گردیده است و تشکیلات های مالیوی بین المللی با این لایه ها آشنا هستند و خوشبختانه لایه های آماده که لایه های تیار که بودند پرزیدنت معظم ما پیشنهاد کردند که ما آماده هستیم که در شریکی این انشاءات را بنیاد کنیم.
یعنی مبلغش را کی پرداخت میکند؟ یکان سازمانی بین المللی؟
پرداختش را پرداخت مبلغ برابر قسمش از جمهوری ازبکستان و قسم دیگرش را جمهوری تاجیکستان و البته در وقت بنیاد کردن شاید شریکان رشد و تشکیلات دیگری که میخواهند در این کار کم گذارند اونا نیز دعوت میشند.
در مسئله سرز علاقه طرحی الوهیده طرحی تهیه شده علاقه موجود است یا که باید این طرح توزه؟
لایه ها پیشنیاد ها معین هستند و باید برای کار را آغاز کردن باید جدی و وزارت انرژی و ذخیره های آب و دیگر ساختارهای دولتی این ستای لایه کشی نقشه گرفتن و امید است که این پروژه نیز آماده میشه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یادآور می‌شویم هم صحبت ما عبدالجبار رحمان‌زاده یاوری پرزیدنت تاجیکستان نوید به مسئله های رشد اجتماعی است و موضوع صحبت ما نتیجه گیری ها از سفر هیئت بلندپایه تاجیکستان به تاشکند است. جناب رحمان‌زاده بعد فورم اقتصادی در تاشکند جانب ازبکستان گفت که میان شرکت های استحصالی تاجیکستان و ازبکستان سازشنامه ها در حجم 133 میلیون دلار و تاجیکستان گفت در حجم 106 میلیون دلار امضا شده است. مهمترین این قراردادها کدام است؟
مهمتر از همه بیش از 200 لایحه سازشنامه با آخران جنبست و امضا رسید که 860 میلیون دلار را تشکیل میکند و از همه مهم امروز در دوشنبه قرار دارد نماینده شرکت سیمنسی که پرزیدنت محترم تاجیکستان در جای با پرزیدنت محترم ازبکستان از آن دیدن کردند، نماینده این شرکت در شهر دوشنبه هستند، جای انتخاب میکنند و یک کارپراتوری هایی که وابسته کمپانی هایی که شرکت هایی که وابسته به بنیاد اون تجهیزات روزوار بنیاد کرده میشود، مسئله همین پروژه در شهر دوشنبه بررسی شده ایستاده است. ما باوری کامل دارم که اکثریت اون لایه هایی که به امضا رسیدند اونا آغاز میشن.
در مسئله بهبودی روابط میان دو کشور خیلی یک گردش چرخش خیلی جدی شد و واقعا هم هر دو کشور هم از این مناسبت ها حالا بهره میبردارند. تو کجا در حکومت تاجیکستان این باوری و اعتماد است که مثلا با تغییر یافتن رهبری کشور این مناسبت ها خلالدار نمیشوند در آینده؟
از خودی تحصیل پرزیدنت جمهوری ازبکستان و تاجیکستان تشکیل شدن در یک مدت گذار برگزار گردیدن بیش از 6 مذاکرات بین حکومتی و تشریف اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان و ازبکستان و تشریف هیئت رهبری و وزارت اداره های جمهوری ازبکستان و تاجیکستان. از اون محبت و صمیمیتی که خود خلق ازبکستان و خلق تاجیکستان دارند معلوم شد که کار آغاز شده است و این واقعه که خود پریزیدنت جمهوری ازبکستان تاکید کرد که و هم پریزیدنت جمهوری تاجیکستان که در سال 2018 17 همچون روزی تاریخی در طایفه های دوستی دو کشور باقی میموند، این البته یه تاکیدی بسیار مهم است. دویم که باید دانستن اقدامه شریکی استراتژی بین جمهوری ازبکستان و تاجیکستان است، این دومین حجت با اعتماد است. با سیوم تشکیل شده با این دور اصلا کنسپت همکاری های فرهنگی و علمی و تشریف آوردن هیئت نمایندگان اهل فرهنگ و علم و معارف جمهوری تاجیکستان با ازبکستان و همچنین آمادگی داریم ما در آینده تشریف همین هیئت با جمهوری تاجیکستان میآید و با صفت اردوغان چاپ کردن بهترین اثرهای نورالدین عبدالرحمن جامی و میر علیشیر نوایی نمونه بهترین تحکیم دوستی و روابط است و در شهر دوشنبه در باغ میر علیشیر نوایی پیکره نورالدین عبدالرحمن جامی و میر علیشیر نوایی آماده شده است که آخرای ماه سپتامبر آن به استفاده داده می شود و این باز یک رویداد مهم تاریخی در تحکیم مناسبت‌های دوستانه بین جمهوری ازبکستان و تاجیکستان می باشد. ما باوری کامل داریم که تمام زیایان کشور، تمام اهل جماعتچگی از این همکاری‌ها نهایت شاد هستند. امروز در تمام شبکه‌های اجتماعی، واسطه‌های اخباری ما، تلویزیون و رادیو این ارزشی تاریخی و اخری دو سرور دولت بازم در مورد بررسی قرار داده شده است. ما باوری داریم که این رابطه ها بازم گسترش خواهد یافت.
تشکر. در صحبت رادیوی آزادی بود عبدالجبار رحمانزاده، یاوری پرزیدنت تاجیکستان، نوید با مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه که راجع به نتیجه های سفر هیئت حکومت تاجیکستان به ازبکستان صحبت میکرد.
در حوثی انتظاری تو امشب شراری ما خورا ره بر زمین بیا بیا جانم بیا بیا ای بهترینم بیا بیا عذابت گشت منم جانم ای نور چشمم بیا 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 جانم بیا بیا ای بهترینم بیا بیا عذابت گشت منم جانم ای نور چشمم بیا بیا در سر حال شوهای درختی دلم چه مرغ خانی گلی راست تا صبح سر را پروشی ها